سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به افزایش از ساکرشان در این کشور متحد شدند. پادشاه عربستان سعودی به روسیه سفر کرده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به افزایش از ساکرشان در این کشور متحد شدند. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مناطق تحت کنترل طالبان را در ولسوالی‌های قشتپه و در زاب ولایت فاریاب تصرف کردند. در نتیجه انفجار انتحاری در یک زیارت پیروان اسلام صوفی در پاکستان حداقل 20 تن کشته شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید واکنش اردوی این کشور به طوفان ماریا که پورتوریکو را مورد هدف قرار داد، اعزام نیروها به افغانستان و سایر ماموریت‌های این کشور را در سرتاسر جهان با تأخیر مواجه می‌سازد. جنرال نیت مکنزی، رئیس دفتر لوید ریسیز آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت اردوی آمریکا تعداد معین تیارات ترانسپورتی در اختیار دارد که مصروف انتقال مواد امدادی به پورتوریکو اند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا 11,000 از پرسنل خدمت فعال گارد ملی آن کشور را با حدود 80 هلیکوپتر و بیش از 100 موتر لاری به پورتوریکو موظف ساخته است. جزیره پورتوریکو به تاریخ 20 سپتامبر هدف ویرانی طوفان ماریا قرار گرفت و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شده است. واشنگتن انتظار دارد تا حداقل 3500 نیروی اضافی را به افغانستان بفرستد. در حال حاضر حدود 11,000 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقرند. ناتو میگوید برای انکشاف ماموریت نظامی در افغانستان تعهد دارد و 15 کشوری که در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیرو دارند به افزایش از ساکرشان متحد شدند. آژانس خبری فرانس پرس گزارش داده است که سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در ناتو از کشورهای عضو این پیمان خواسته است برای کمک در عملیات بر ضد طالبان 1000 عسکر اضافی به افغانستان بفرستند. یک مقام ناتو که نخواست از وی نام گرفته شود در تماس با رادیو آزادی از تبصره در مورد تقاضای آمریکا خودداری کرد، اما گفت آمادگی برای اعزام عساکر اضافی به افغانستان ادامه دارد. این مقام ناتو همچنان گفته است تعداد عساکر ناتو که به افغانستان فرستاده خواهند شد در نشست وزرای دفاعی این سازمان که در اواخر ماه نوامبر امسال برگزار می شود اعلان خواهد شد. مقامات ولایت جوزجان میگویند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش همه مناطق تحت کنترل طالبان را در ولسوالی‌های قشتپه و درزاب تصرف کردند. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، دیروز به رادیو آزادی گفت
سایی که طالبان در اونجا حضور داشتند، چون گردن شیربیک و گردن داعش ها و دوست گرفت از دوست طالبان، سایی گردن مکمل گروه داعش از طالبان گرفته و در سایه قشتپه هم اینو تسلط پیدا.
سخنگوی والی جوزجان می افزاید جنگجویان طالبان به استقامت ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب عقب نشینی کردند. تا اکنون طالبان در این مورد تبصره نکردند. افغانستان از بانک انکشاف آسیایی خواست این کشور را در بخش بازسازی بندهای آب و سایر پروژه های عام المنفعه کمک کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه می گوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز در دیدار با ون کای جانگ معاون بانک آسیایی خواست افغانستان را در بازسازی بندهای آب و برق و پروژه های تولید انرژی قابل تجدید آفتابی و بادی کمک کند. خبرنامه می افزاید ون کای جانگ معاون بانک آسیایی تعهد کرد که در استراتژی جدیدشان خواستهای افغانستان را در نظر خواهند گرفت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه انفجار انتحاری در یک زیارت پیروان اسلام تصوفی در پاکستان حداقل 20 تن کشته شدند. مقامات پاکستان میگویند این حادثه دیروز در 300 کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد و در نتیجه آن حداقل 20 تن کشته و 30 تن دیگر نیز زخمی شدند. انوارالحق کاکر، سخنگوی والی بلوچستان گفته است احتمال دارد تعداد قربانیان این حادثه افزایش یابد چون وضعیت سیئی تعداد از زخمی‌ها وخیم خوانده شده است. محمد اقبال رئیس پلیس آن منطقه میگوید 5 کودک، 1 زن و 1 افسر پلیس نیز شامل کشته شدگانند. در سال 2005 میلادی نیز در همین زیارت در نتیجه انفجار یک بم 35 تن کشته شدند. تا اکنون کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اردوی امریکا کشته شدن 3 عسکر نیروهای خاص کماندوی این کشور را در یک عملیات مشترک با قوای نیجر تایید کرد. در این عملیات 2 عسکر دیگر امریکایی نیز زخمی شدند. قماندانی نیروهای امریکا در افریقا دیروز در یک اعلامیه گفت عساکر زخمی برای تداوی به جرمنی انتقال داده شدند. این حادثه در 200 کیلومتری شمال شهر نیامی پایتخت نیجر در نزدیک سرحد مالی اتفاق افتاده است. گروه های تندرو به شمول گروه القاعده در اسلامی مغرب در این منطقه فعالند و گاه گاهی عملات را انجام می دهند. این نخستین بار است که از عساکر امریکایی در نیجر کشته می شوند. نیروهای امریکایی نیروهای مسلح نیجر را آموزش نظامی می دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: سرمنشی پیمان ناتو میگوید مسئله پناهگاه‌های امن تروریستان در پاکستان خیلی جدی است و ناتو در حل آن با افغانستان کمک می‌کند.
We support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر مطابق سند پروژه حمایت از انتخابات افغانستان عمل شود، انتخابات به موفقیت پیش خواهد رفت. جنگجویان داعش همه ساعات تحت کنترل طالبان را در ولسوالی های قشتیپه و درزاب ولایت جوزجان تصرف کردند.
عملیات روی لیست است با ولسوالی قشتیپه و درزاب و دست های ولسوالی پنج ولسوالی اخچه عنقریب شروع میشه، به نزدیکترین پسر شروع میشه و شما شاید یک سوار بسیار کلان شاد بزنید.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونسف برای کودکان را فراموش نکنید.
در ولایت‌های سرحدی بیشتر قاچاق، اختطاف، این موارد بیشتر می باشه. در بعضی از ولایات تجاوزات علیه اطفال بیشتر می باشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
ما یک زنی بیوه هستیم، خانه نداریم، جای نداریم، جایداد نداریم. شوهر ما در افغانستان در شرایط جان خود از دست داده، برای خواب وطن خود خود شهید کرد. چند اولادی که داریم، یعنی ما در گردنیم است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سرمنشی پیمان ناتو میگوید مسئله پناهگاه‌های امن تروریستان در پاکستان خیلی جدی است و ناتو در حل این مسئله با حکومت افغانستان کمک میکند. یانیس ستولتنبرگ در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت در تلاش‌ها برای تأمین ثبات در افغانستان با حکومت این کشور کمک می‌کند. این در حال است که وزیر امور خارجه پاکستان در واشنگتن گفته است پاکستان دیگر بر طالبان افغان نفوذ ندارد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد:
منشی عمومی ناتو میگوید ایالات متحده و ناتو به مسئله پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تروریستی در پاکستان با جدیت می‌نگرند و برای سرکوب تروریستان با حکومت افغانستان کمک می‌کنند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی در پاسخ سوالی که ناتو در ارتباط به مسئله پناهگاه‌های امن برای تروریستان در پاکستان و در میدان جنگ و مبارزه برای سرکوب جنگجویان مخالف حکومت افغانستان چه کمک کرده میتواند گفت: ما افغانستان را در همه تلاش‌هایش در مبارزه با تروریسم و تامین ثبات این کشور حمایت میکنیم. ما این کار را با کمک به آنها در جنگ علیه تروریسم و طالبان انجام داده، ولی طبعا به حل جدی مسئله پناهگاه‌های امن تروریستان در پاکستان هم می‌پردازیم. بنابراین این چیزی است که افغانستان چندین بار آن را مطرح کرده و این موضوع پیام اصلی ایالات متحده آمریکا در استراتژی جدید این کشور برای افغانستان و جنوب آسیا می‌باشد. مسئله پناهگاه های امن تروریستان قبل از این هم توسط ناتو و متحدین آن مطرح شده است. این اولین بار است که منشی عمومی ناتو از موضوع پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان به صراحت یاد می کند. اما مقام های امریکایی پس از اعلان استراتژی جدید این کشور از پناهگاه های تروریستان در پاکستان با جدیت زیاد یاد کرده و از اسلام آباد خواست تا دیگر از حمایت این گروه ها دست بردارد. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده پیش از آن که سایر اقدامات را علیه پاکستان به خاطر ادعای حمایت از گروه‌های شورشی که در افغانستان فعالیت می‌کنند روی دست بگیرد، تلاش می‌کند که یک بار دیگر با پاکستان کار نماید. جیمز ماتیز وزیر دفاع و جوزف دانفورد لوید رئیس نیروهای مسلح آمریکا هر دو اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI را به ارتباط با گروه‌های تروریستی متهم کرده گفتند به نظر می‌رسد که اداره ISI پاکستان پلیسی خارجی جداگانه از حکومت را دارد. اما مقام‌های پاکستانی در اظهارات اخیرشان یک بار دیگر این اتهامات را رد کردند. خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت پاکستان دیگر بر طالبان نفوذ ندارد. خواجه محمد آصف در ادامه صحبت خود افزود پاکستان در سال 2016 میلادی پس از آن نفوذ خود بر طالبان افغان را از دست داد که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان کشته شد. به گفته خواجه محمد آصف هدف حمله هم این بود که گفتگوهای صلح افغانستان به کمک پاکستان را سبوتاژ کند. پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا در باره افغانستان و جنوب آسیا، این اولین سفر وزیر خارجه پاکستان به واشنگتن می باشد.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر مطابق سند پروژه حمایت از انتخابات کمک های مالی به موقع صورت گیرد، پروسه انتخابات افغانستان با کامیابی پیش خواهد رفت. جزئیات بیشتر را در این مورد سحر لیوال گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پس از این کمک های مالی از سوی تمویل کنندگان در مراحل مختلف انتخاباتی بر اساس سند پروژه حمایت از انتخابات افغانستان صورت میگیرد. گلاجان بدی سیاد سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عملی شدن این سند باعث جلب اعتماد دوباره مردم و رفع مشکلات مالی در پروسه انتخابات خواهد شد.
امضای قرارداد اعتماد مردم بالای کمیسیون زیادتر میسازد و همچنان در او بخشایی که ما با مشکلات مالی مواجه هستیم در او هم اگر کمک مالی در وقت و زمانش صورت بگیرد طرفی اونا مثل که در قرارداد وعده شده پروگرام های ما در وقت و زمانش اجرا میشه و پروسه انتخاباتی به کامیابی به پیش میبره.
سند پروژه حمایت از انتخابات افغانستان روز چهارشنبه از سوی دفتر هیئت سازمان ملل متحد با کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در کابل امضا شده است. یونما با نشر اعلامیه گفته که این سند چارچوب قانونی و مالی را برای حمایت و تقویت نهادهای انتخاباتی در افغانستان به میان می آورد. در این اعلامیه به نقل از پرنیل کاردیل معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که تصامیم کلیدی باید اتخاذ شود تا برگزاری انتخابات به موقع و معتبر یقینی شود. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای پروسه انتخابات به $120 میلیون نیاز است که بخش از آن از سوی جامعه جهانی تمویل می‌گردد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. از سوی هم تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان امضای سند پروژه حمایت از انتخابات را یک گام مهم خوانده، اما تاکید میکند که کمیسیون های انتخاباتی باید مطابق شاخصه های آن خود را عیار بسازند.
پس از تصرف دوباره دره فندقستان ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان توسط نیروهای مشترک افغان، هنوز هم درگیری های شدید در این دره ادامه دارد که گفته می شود تلفات نیز به همراه دارد. احمد هنایش از ولایت پروان در این مورد گزارش می دهد.
اجرای عملیات در ولسوالی سیاهگرد از سوی نیروهای امنیتی هنوز پایان نیافته و خانواده های بیجا شده لحظه شماری می کنند تا به منازلشان برگردند. پس از 5 شبانه روز از تصرف دره فندقستان ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان توسط طالبان، نیروهای امنیتی برای بازپسگیری این دره دست به راه اندازی عملیات نظامی زدند. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان عملیات که این دره را از چنگ طالبان بیرون کردند، به مخالفین مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است.
در طور مکمل تخلیه کرده فعلا عملیات ما در منطقه ساعت یکی پذیره عدد دارم که برنده تحلیل استن و دفتر شده کماندان شیرین کماندان قطعی خاص طالبا به این عملیات کشته شده با چهار نفرش معاون ولسوال ولسوال شاگر زخمی شده چند نفر دیگه هم کشته دارن یک روز دیگه حمله هوایی 12 نفر طالب کشته شده جمعاً 34 نفر مرده و زخمی دارن.
اما طالبان مسلح در واکنش به این اظهارات مقامات امنیتی ولایت پروان گفتند هنوز درگیری در دره فندقستان ادامه دارد و این دره دوباره در کنترل دولت نیامده است. منابع مسئول همچنان تایید میکنند که از اول درگیری های یک هفته قبل 3 تن از افراد ملکی به شمول 2 دختر جوان کشته و 3 تن دیگر از باشندگان محل زخمی شدند و در این حال 2 سرباز پلیس و 6 تن دیگر از این نیروها زخمی شدند. عبدالرحمن احمدی عضو شورای ولایتی پروان میگوید به دلیل ادامه جنگ و ناامنی در دره فندقستان بیجا شدگان نتوانستند به منازلشان برگردند.
مادرین فندقستان یک تعداد مادرینه که بچه ها فیسیاجیت مادر بودن اونا رفتن و در خانهشان یک چیز نمونده. در نایی 17، نایی 15، در چارکار، در کل جای در قاخشال، در ولسوالی شنواری این اونجا کل مادر هستن تانوز دارم. تانوز دارم سایه حمل مطمئن نیست. سوال از یه مردم اینطور فساد پیدا نکرده که در خانهش بره.
جریان درگیری های شدید و گسترده در دره قربند ولایت پروان نگرانی ها را در میان مردم در سایر ساحات این ولایت به خصوص در شهر چاریکار افزایش داده است.
جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش همه ساحات تحت کنترل طالبان را در ولسوالی های قوش‌تپه و درزاب ولایت جوزجان تصرف کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
مقامات محلی جوزجان می‌گویند که در این شب روز در تمام نقاط ولسوالی های قوش‌تپه و درزاب این ولایت جنگجویان داعش مسلط شده اند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان برای رادیو آزادی گفت جنگجویان داعش بسیاری از قریه های ولسوالی های قوش‌تپه و درزاب را از زیر کنترل طالبان خارج ساخته و طالبان را از این ساحات عقب راندند. غفوری میگوید روز گذشته جنگجویان داعش قریه گردن و شیربیک ولسوالی قوش‌تپه را نیز تصرف نمودند.
وسایی که طالبان در اونجا حضور داشتند چون گردن و شیربیک و گردن را داعش ها و دست گرفت از دست طالبان، سایه گردن مکمل گروه داعش از طالبان گرفته و در سایه قوش‌تپه هم اینو تسلط پیدا.
با گفته غفوری فعلا اکثر مناطق اطراف مرکز ولسوالی قوش‌تپه و درزاب توسط جنگجویان داعش کنترل می شود و طالبان ساحات زیر کنترلشان را ترک کرده به سمت ولسوالی دولت آباد فاریاب رفته اند. اما طالبان تا هنوز در مورد ساحات از دست رفتیشان ابراز نظر نکرده اند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی جوزجان می گوید که قرار است در آینده های نزدیک یک عملیات پاکسازی به خاطر نابودی حراس‌افکنان در ولسوالی های قوش‌تپه، درزاب و آقچه راه اندازی گردد.
مطمئن باشین که عملیات روی دست است به ولسوالی قوش‌تپه و درزاب و دست های ولسوالی پنج ولسوالی آقچه عنقریب شروع میشه، به نزدیکترین پرسه شروع میشه و شما شاید یک دستاور بسیار کلان شاد بزن.
مقامات میگویند جنگجویانی که تحت نام داعش در ولسوالی های قوش‌تپه و درزاب جوزجان فعالیت دارند از طریق جنبش اسلامی ازبکستان در تلاش تصرف کامل ساحات تحت کنترل طالبانند.
اینک همکارم فرشته نگاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
مجله نیوزویک در مورد تغییر در طرح مشارکت نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان و تصمیم واشنگتن برای اعزام عساکر به آن کشور مطلب را نشر کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا سه‌شنبه هفته جاری در سخنرانی خود در حضور 2 کمیته کنگرس کشورش در رابطه به استراتژی جدید اداره دونالد ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا معلومات داد. نیوزویک می نویسد در طرحی که ماتیس ارائه کرد رفع محدودیت ها در انگام عملیات هوایی علیه مخالفین مسلح، اعزام سربازان اضافی و حضور مشاورین آمریکایی با نیروهای افغان در خط اول جنگ شاملند. مجله نیوز ویک آن اظهارات جیمز ماتیس را نشر کرده که گفته است پیش از این نیروهای آمریکایی زمان دست به اقدام می زدند که با دشمن روبرو می شدند، اما پس از این نیروها در همه جا پی هر کس می روند که بخواهد بالای آمریکایی ها، ناتو و یا نیروهای افغان عمل کند. موضوع دیگری را که وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود یادآور شد، اشتراک مشاورین آمریکایی با نیروهای افغان در خط اول جنگ بود. جیمز ماتیس گفت بانهد از نیروهای افغان که مشاورین آمریکایی و ناتو در خط اول موجود می باشند در جنگ پیروز می شوند، اما بانهایی که مشاورین نمی باشند اکثرا در جنگ پیروز نمی شوند. روزنامه اندپندنت در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی نوشته است. روزنامه می نویسد حکومت‌های اروپایی از یک سال به این سو حدود 10,000 پناهجو را در حال به افغانستان فرستادند که آن کشور با تهدیدات مرگ و شکنجه روبروست. اندپندنت اظهارات آنشیا مسئول بخش پناهجویان سازمان عفو بین الملل را نشر کرده که می گوید پالیسی کشورهای اروپایی برای گسترش برنامه اخراج پناهجویان غیر قانونی است. مسئولان سازمان عفو بین الملل می گویند چشم پوشی کشورهای اروپایی از شواهدی که ایجاد جای در افغانستان امن نیست و خشونت ها در آن کشور افزایش یافته است، پناهجویان را که جبرن اخراج می کنند با تهدیدات مرگ، شکنجه، اختطاف و دیگر مشکلات روبرو می کند. روزنامه گاردین نیز به مشکلات پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی پرداخته و نوشته است بریتانیا به اخراج اجباری پناهجویان افغان متهم شده است. گاردین نوشته است بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در حال سلسله اخراج پناهجویان افغان را سه چند افزایش دادند که میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
روسیه و عربستان سعودی در جریان سفر شاه سلمان به مسکو به گسترش روابط بین دو کشور متحد شدند. این نخستین بازدید رسمی یک پادشاه عربستان سعودی از روسیه است. مقیم نائب جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه دیروز در کرملین میزبان پادشاه عربستان سعودی بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حین استقبال ملک سلمان این بازدید را یک مناسبت برجسته خوانده و در خطاب به مهمان خود گفت من مطمئن هستم که بازدید شما روابط میان کشورهای ما را تقویت خواهد بخشید. پادشاه عربستان سعودی در پاسخ گفت ما قصد داریم که روابط خود را به نفع صلح و امنیت و انکشاف اقتصادی جهانی تقویت بخشیم. ملک سلمان اضافه کرد که ریاض در بازار فروش نفت به همکاری مثبت میان دو کشور متمایل است. عادل الجبیر و سرگی لاوروف وزرای خارجه عربستان سعودی و روسیه در یک نشست خبری مشترک در مورد ملاقات رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و ملک سلمان پادشاه 81 ساله عربستان سعودی به خبرنگاران معلومات دادند. وزیر امور خارجه روسیه گفت همکاری در عرصه انرژی بین روسیه و عربستان سعودی تنها به همکاری های دو جانبه محدود نیست. سرگی لاوروف در این کنفرانس خبری در مورد تلاش های عربستان سعودی در ارتباط با جنگ سوریه گفت روسیه از تلاش های اتخاذ شده از سوی پادشاه عربستان سعودی به هدف متحد کردن گروه های اپوزیسیون سوریه حمایت می کند که بر اساس آن یک چوکات تحصیلگذار برای گفتگوها با حکومت سوریه به میان آمده است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در این نشست خبری گفت مسکو و ریاض به اصول مشترک باور دارند. وی گفت هر دو کشور بر اصول احترام به حق حاکمیت ملی، قوانین بین‌المللی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها باور دارند. ضمناً هر دو جانب تلاش‌ها از خارج را رد می‌کنند که اصول اجتماعی خود بر دیگر جوامع را که با آن بیگانه است تعمیم کنند. روسیه و عربستان سعودی همیشه دارای روابط تیره بودند. عربستان سعودی در جریان جنگ سرد از مجاهدین بر ضد شوروی سابق حمایت می‌کرد، در حالی که ریاض از شورشیان مورد حمایت آمریکا که در برابر رژیم بشار اسد در سوریه می جنگند حمایت می کند، سربازان روسی و شبه نظامیان ایرانی از این رژیم پشتیبانی می نمایند. اما این دو کشور با وجود اختلافات منطقوی در نوامبر سال گذشته در اجلاس کشورهای صادرکننده نفت اوپک به هدف بلند بردن نرخ نفت از طریق کاهش تولید در قسمت پالیسی نفت موقف مشترک گرفتن.
چو چرا انسان ها در ساعات مختلف شبانه روز احساس خواب یا آماده باش می کنند؟ خواب انسان توسط چه تنظیم می شود؟ و ساعت وجود چیست؟ بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اکثر انسان‌ها در مواقع مختلف 24 ساعت در یک سطح معین احساس خواب یا آماده باش می‌کنند. این احساس از چه ناشی می‌شود؟ به نوشته بنیاد ملی خواب ایالات متحده آمریکا، خواب انسان توسط دو مکانیزم، هوموتاز است و ساعت وجود انسان تنظیم می شود. هوموتاز است گرایش بدن انسان برای حفظ تعادل و آرامش محیط داخلی وجود است. ساعت وجود که در هر حجره موجودات زنده، انسان‌ها، حیوانات، نباتات و سمارق‌ها فعالیت دارد، به نام سیرکادین ریتم و ساعت سیرکادین بیولوژیک هم یاد می شود. ساعت وجود پروسه فیزیولوژی 24 ساعته موجودات زنده، انسان‌ها به شمول حیوانات، نباتات، سمارق‌ها و باکتری‌هاست. با کمک ساعت وجود، انسان‌ها وقت را تشخیص کرده شبانه به خواب می‌روند و این ساعت بالای خواب، شیوه رفتار و سلوک، سطح هورمون‌ها، درجه حرارت بدن و سوخت و ساز بدن انسان تأثیر دارد. دانشمندان آمریکایی جفری هال، مایکل راسپش و مایکل یانگ که از سال 1980 میلادی روی خواب تحقیق می کنند، بالاخره توانستند به عمق ساعت وجود انسان رخنه کرده شیوه کار درونی آن را تشریح کنند. آنها جینی را تشخیص کردند که ساعت وجود انسان را به طور عادی کنترل می کند. این سه دانشمند آمریکایی اخیراً به خاطر کشفشان در مورد ساعت وجود انسان توسط اکادمی نوبل سویدن حائز جایزه نوبل در بخش طبابت شناخته شدند و جایزه 1.1 میلیون دلاری نوبل بخش طبابت را با هم تقسیم خواهند کرد. شنیدید که خواب انسان توسط ساعت وجود انسان تعیین می شود. شورای عالی صلح افغانستان می گوید برنامه رهایی زندانیان طالب از محابس پاکستان آماده شده است. اما برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند ممکن است رهایی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان تأثیر چندان بالای پروسه صلح نداشته باشد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان باری دیگر به انجام گفتگوهای سال با طالبان امیدوار شده و رهایی طالبان زندانی از زندانهای پاکستان را گامی برای بازگشایی در سال با این گروه می‌خواند. محمد امین وقاد معاون شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برنامه رهایی طالبان که در زندانهای پاکستان به سر می‌برند از سوی حکومت افغانستان ترتیب شده، اما به گفته وی نخست باید در این باره با جانب پاکستان گفتگو گردد. آقای وقاد میگوید در نظر است که هفته آینده شورای اجرایی شورای عالی صلح در این باره نشست داشته باشد و در آن مشخص خواهد شد که چه زمان اقدام عملی صورت گیرد.
تا هنوز عملا اقدام صورت نگرفته و پلانش رو برنامه‌اش آماده شده. شورای عالی صلح در نظر داره که تماس با حکومت پاکستان هم داشته باشه و نمایندگان طالبان هم داشته باشه. ولی فعلا شرایط فرق کرده. جو فضای بین‌المللی هم در حق صلح است. پاکستان هم کمی تناظر نشان داده باشه که طالبان هم تمایل نشان بده.
آقای وقاد در سخنانش کلمه تبادل زندانیان را نیز به کار برد، اما نگفت که مبادله زندانیان طالب در زندانهای پاکستان با کدام زندانیان و تحت چه شرایط صورت می‌گیرد.
اینک به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به افزایش اساکرشان در این کشور متعهد شدند. افغانستان از بانک انکشاف آسیایی خواست این کشور را در بخش بازسازی بندهای آب و سایر پروژه های عامل منفعه کمک کند. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مناطق تحت کنترل طالبان را در ولسوالی های قشتپه و درزاب ولایت جوزجان تصرف کردند. در نتیجه یک انفجار انتحاری در یک زیارت پیروان اسلام تصوفی در پاکستان حداقل 20 تن کشته شدند. نویسنده بریتانیایی کازو ایشیگورو برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات شناخته شد. و اردوی امریکا کشته شدن 3 عسکر نیروهای خاص کماندوی این کشور را در یک عملیات مشترک با قوای نایجیر تایید کرد. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. سپاس از خط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حدود یک سال از ریاست جمهوری شوکت میرزیایف به حیث رئیس جمهور ازبکستان می گذرد. کشورهای آسیای میانه می گویند روابطشان با رئیس جمهور جدید ازبکستان بهبود یافته است. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که روابط افغانستان و ازبکستان در یک سال که گذشت چگونه بود و چه تغییرات در آن به مشاهده می رسد. به تعقیب آن برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که آن را با هم می شنویم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شوکت میرزیایف در ماه دسامبر سال 2016 میلادی در ازبکستان به قدرت رسید. وی از سال 2003 میلادی به این سو صدر اعظم ازبکستان بود و از جانب حزب لیبرال دموکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نامزد شده بود. ازبکستان با کشورهای ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان هم سرحد است و در جریان زمامداری اسلام کریموف روابط ازبکستان تقریبا با همه کشورهای این منطقه با تنش‌های مواجه بود. اینک حدود یک سال از ریاست جمهوری شوکت میرزیایف به حیث رئیس جمهور ازبکستان می گذرد. کشورهای آسیای میانه می گویند روابطشان با رئیس جمهور جدید ازبکستان بهبود یافته است. روابط افغانستان و ازبکستان در یک سال که گذشت چگونه بود؟ آیا تغییرات در آن به مشاهده می رسد؟ شاکر کارگر، نماینده خاص ریاست جمهوری افغانستان در امور کشورهای مشترک المنافع می گوید. در جریان یک سال گذشته در سیاست‌های افغانستان و ازبکستان تغییرات فاحش به میان آمده، صفحه تازه‌ای از مناسبات در عرصه‌های مختلف باز شده است که مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را شامل می‌شود. آقای کارگر با اشاره به مسافرت‌های هیئت‌های این دو کشور در سال که گذشت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اولین بار بود که یک هیئت بلندپایه ازبکستان کابل تشریف آورد تحت ریاست آقای عبدالعزیز کامیلوف. ما یک نقشه این راه را که مرکب 52 ماده بود را امضا رساندیم بین اردو وزرای خارجه افغانستان و جمهوری ازبکستان. بعد از سفرهای جناب آقای اتمر مشاور امنیت ملی در اونجا صورت گرفت، وزیر خارجی ما سفری داشتند، رئیس جمهور ما سفرهای دو مرتبه سفر داشتند.
به نظر می رسد که ازبکستان تحت رهبری آقای میرزیایف می خواهد در روابط سیاسی با افغانستان فعال تر شود. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در ماه عمل سال جاری در جریان مسافرتش به مسکو با تاکید روی مذاکرات صلح افغانستان گفت: ما باور کامل داریم که برای مشکل افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد. یگانه راه مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد است. شاکر کارگر، نماینده خاص ریاست جمهوری افغانستان در امور کشورهای مشترک المنافع، با ابراز این که بهترین پیشرفت در روابط با ازبکستان در عرصه اقتصادی صورت گرفته است می گوید:
مهمترین سندی که ما 20 سال اضافه تر هی سند نداشتیم با ازبکستان که عبارت از موافقتنامه ترانزیت بود، او را نهایی ساختیم که در آینده قریب باید به امضا می رسد و تا پالوی از ده ها موافقتنامه دیگرم سرش کار جریان داره و چندین موافقتنامه آماده امضا است.
ازبکستان در مسیر ترانزیت محصولات افغانستان قرار دارد. راه عبوری ترمز یکی از بنادر مهم تجارتی در شمال افغانستان محسوب می شود. شاکر کارگر با اشاره به مسافرت اخیر وی به شهر ترمز ازبکستان می گوید:
ما امرای آقای قیومی مشاور جلسه مبرای جمهوری افغانستان در امور زیربنا، هر دوی ما سفر رسمی با 140 تن از تجار ملی افغانستان صنف‌های مختلف البته در سفری به ترمز داشتیم و همی کارگو سنتر ترمز افتا کردیم. در اونجا سردخانه هایی را بر ما نشان دادن که هر کدام ظرفیت 3000 تن داره و ما میتونیم امسال انشالله، ما امیدوار هستیم که میوه خشک و میوه تر افغانستان از طریق ازمی کارگو سنتر به کشورهای قزاقستان و اروپای شرق صادر شود.
آقای کارگر با اشاره به مذاکرات جاری در زمینه تمدید خط ریل به همکاری ازبکستان به سایر شهرهای افغانستان گفت:
ما روی مسئله تمدید خط آهن از مزار شریف به شبرهان، میمنه و از طریق بادغیس به هرات داریم. مذاکرات جسلن جریان داره.
به گفته ای آقای کارگر، در یک سال گذشته در عرصه های فرهنگی نیز پیشرفت های قابل ملاحظه با ازبکستان به مشاهده می رسد. در آینده نزدیک حدود 100 تن از محصلین افغان برای آموزش زبان و ادبیات ازبکی به آن کشور اعزام خواهند شد. و امسال دسته ای از جوانان افغان برای آموزش در رشته خط آهن به تاشکند خواهند رفت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام دوستان و شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم مسعدی زاهل در برنامه کنونی در خدمت شما قرار دارم. موضوع برنامه ما در رابطه با محافظت اطفال است که محترم بشیر احمد بشارت، دستیار تکنیکی محافظت اطفال با برنامه مشترک وزارت کار امور اجتماعی و دفتر یونسف می باشد. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. میشه که بر ما در رابطه با برنامه های محافظت اطفال کمی صحبت کنین، بگوین که چی برنامه ها دارین؟
تشکر. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین چون مکلفیت را در سطح کشور برای محافظت اطفال به دوش دارد که پیمان نامه بین المللی میثاق بین المللی حقوق طفل را سیارسی را امضا کردن و وزارت کار بیشتر بر تطبیق از او مکلفیت دارن. پس این پیمان نامه بین المللی 4 حق اساسی اطفال را احتوا میکند که حق انکشاف اطفال هستند و بقا هست، عدم تبعیض و سهمگیری اطفال هست و محافظت اطفال. بخش محافظتشان برنامه مشترک دفتر یونیسف و وزارت کار و امور اجتماعی بری بوده که در سال 2003 دفتر یونیسف بنام چایلد پروتکشن اکشن نتورک یا مختصرا بنام CPN یا CPAN مشهور هستند، شبکه‌های محافظتی اطفال ایجاد شدن. شکل ابتداییشان نمونوی بالاخره باز گسترش پیدا کرد به سایر ولایات. فعلا در افغانستان 133 شبکه‌های محافظتی ولایتی و بیشتر از 100 ولسوالی هم فعال هستند. اینا عملا فعالیت میکنن. خب این شبکه‌ها تعدادی از افراد جامعه مدنی، از مؤسساتی که برای اطفال کار میکنن و دوائر دولتی، هر نوع خدماتی که برای اطفال اینا عرضه میکنن، اینا مشترکن یک جلسه میگیرن محور و تصمیم مشترک را برای محافظت اطفال میگیرن. مراجعی که خدمات صحی، تعلیمی، عدلی، قضایی به نحوی خدمات برای اطفال میداشته باشن، اینا مشترک تصمیم میگیرن. تقریبا در مجموع افغانستان فعلا 14500 عضو رضاکار در شبکه تشکیل داده شدن و بیشتر از 20000 قضیه را از وقتی که شروع شدن تا به حال حل کردن. البته 23 نوع مشکلات محافظتی بسیار عمده برای اطفال در افغانستان شناسایی شده با استراتژی ملی اطفال در مرز خطر، اونا را مورد رسیدگی قرار میتن و اطفال را در برابر آنها محافظت میکنن.
این مشکلات اطفال شما چگونه شناسایی میکنین؟ آیا کدام مکانیزمی هم وجود دارد؟
بله، همین شبکه‌های محافظتی اطفال یگانه مکانیزمی هستند که قضایا را شناسایی میکنن. البته اگر با استفاده از فرصت کم بپردازیم به مشکلات محافظتی که همین اعضای شبکه CPAN یا چایلد پروتکشن اکشن نتورک در تمام افغانستان به او میپردازن و رسیدگی میکنن، 23 نوع مشکلات محافظتی شناسایی شدن که بیشتر جمع میشه در اینکه اطفال در محافظت اطفال در برابر با قاچاق، ترافیک، اختطاف، محرومیت از مراقبت والدین، جدایی اطفال از فامیل ها، سوء استفاده های جنسی، جسمی، تجاوزات جنسی علیه اطفال و خشونت هایی که بالای اطفال در جامعه صورت میگیرد، جذب اطفال در دفاع نظامی، کارهای شاقه که اطفال انجام میتن و اطفال کارگر روی سرک و کارهای اجباری که اطفال انجام میتن و همچنان ما حمایت محافظت اطفال در برابر به محرومیت از حقوق اساسی و بنیادیشان، محرومیت از درس تعلیم، تخلفات اطفال که یک بخشی بسیار عمده ای هستند که سیستم عدلی و قضایی و جمع شبکه محافظتی در قسمتی که بتوانن اطفال را من حیث اطفال که تخطی کردن قوانین را زیر پا کردن پس برایشان عدالت صورت بگیره و همچنان ازدواج های اطفال بسیار بخش عمده هستند که در برابر به ازدواج های بعد و بدل و قبل از وقت برای اطفال که اجرا میشه و اعتیاد اطفال و 6 تخطی که عبارت از تخطی بزرگی جنگی علیه اطفال که به سطح بین المللی مورد تعقیب هستند که تحت نام MRM مسمى هستند. این موارد را شبکه‌های محافظت اطفال در افغانستان تحت همین میکانیزمی که شما برشون اشاره کردین که کدام که میکانیزم است، میکانیزم شبکه سیپن، شبکه محافظت اطفال در مدیریت وزارت کار و امور اجتماعی در افغانستان فعالیت میکنند که یک میکانیزم بسیار مهم و اساسی مباحثات اجتماعی هستند که برای شناسایی قضایای محافظت اطفال است. اگر ما کوتاه خدمت شما بگویم، یک فعالیتی هستند که شبکه محافظت اطفال که یک برنامه مشترک دفتر یونیسف و وزارت کار و امور اجتماعی هستند شناسایی میکنن، البته تعدادی از نخبه های جامعه را اونا رو جمع آوری میکنن، اونایی که در حل قضایای اطفال رول دارن با اونا ورکشاپ کافی را برشان میتن، بعد از باز اونا میرن به جامعه، مثلا دو نفر سه نفر مدیریت میکنن که در بین جامعه 20 نفر جمع بکنن یا بیشتر از او، بالاخره با اونا در یک قریه را طوری از لا بالا صحبت های مجموع نخبه های و قریه طور شناسایی میکنن که مشکلات محافظتی را کاملا شناسایی میکنن و بعد از او برزو قضایه را طوری مدیریت میکنن که تعقیب شود قضیه.
زمان که شما این برنامه هایتان عملی میکنین به کدام مشکلات زیادتر روبرو شدین؟
خب یکانه مشکلاتی که برمیخوره در تدبیق برنامه ها ناامنی در ساحه و منطقه است که دامنگیر همه موضوعات افغانستان میباشه و یکان دفعه بیشتر هم موضوعات یک مشکلی که رخ داده بودن در سیستم رساندن مصارفات برایش، البته مصارفات بسیار بسیطی که هستن از طرف دفتر یونیسف، از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، بعضی اکاونت نمبر هایی که بودن اونا یک مدیریت جدید متوقف شده بودن که یک چالش بوده و در ساحه و منطقه مردم بسیار همکار مطلق هستن، صرفی که برنامه ها به او اندازه‌ای که باید وجود داشته باشه نزدیک تا باید بیشتر و بیشتر بوده باشه. باید ما فعلا 460 چند ولسوالی در افغانستان داریم، تنها ما کار و امور اجتماعی توانستن که 100 ولسوالی از سیپن فعال بکنن، اگر توانمندی وجود داشته باشه که شبکه ها به تمام ولسوالی ها گسترش پیدا بکنه حتی به صورت خریجات بزرگ ایجاد شوه، این از جمله چالش هایی هستند که فعلا نتونستیم به اهداف بسیار بلند برسیم.
در رابطه با روند کاری این شبکه بر ما کم معلومات بدین که چگونه کارهای خود تنظیم میکنن پیش میبرن؟
تشکر. شبکه های محافظتی اطفال در افغانستان فقط یک مکانیزمی هستند که یگانه مکانیزمی هستند که رسیدگی به مشکلات محافظتی در افغانستان میکنه، چون قضایی را که من اشاره کردم یک تعدادش مراجع معین دولتی مانند مثلا معارف، صحت، سیستم عدلی و قضایی رسیدگی میکنه، زیاد از موضوعاتی هستند که اونجا هیچ کدام ارگانی مشخص دیگه وجود نداره به جز شبکه محافظتی اطفال، مانند ازدواج های اطفال هستند، محافظت اطفال در برابر به اعتیاد هستند، البته اعتیاد غیر مستقیم که توسط والدین به اطفال میرسن و جدایی اطفال از فامیل ها هستن و مانند از این مواردی هستن که شبکه های محافظتی برشان کار میکنن. روند کارشون ایتو است که این شبکه همیشه در جریان یک ماه تمام فعالیت های خود را در رابطه به دریافت همی 23 کتگوری اطفال معروض به خطر محافظتی اینا را دریافت میکنن، بالاخره باز به با جلسات تعقیب میشن، مدیریت قضیه میشه، بالاخره رجعدهی میشه به سیستم های محافظتی که در سطح یک محل وجود داره. فرض کنین سیستم های صحی تعلیمی همیشه در سطح محلات در سیستم دولت وجود دارن، اینا طفل را و مشکلش و ضرورتش شناسایی میکنن، طفل را رجعت میتن به همین مراجعی که برشان ارزی خدمات بکنن و در جلسات محور میگیرن تصمیم بسیار عمده و بزرگی در قبال اطفال اگر بوده باشند اونا وجا عقد میشن، تصمیم گیری میشن و به ادارات که عضو شبکه محافظتی اطفال هستن تقسیم کاری میشود که اونا در عرصه ها چی کارا بکنن و کمیته ها برای محافظتی اطفال در برخی از قضایایی که بسیار عمده و پیچیده و مغلق بوده باشه تعیین میشن و کمیته کار خود انجام میده و گزارش خود به شبکه ها میدن. بالاخره روند کاری برامی است که اونا فقط به تعقیب قضایا هستند، قضایا را مدیریت میکنن و رجعت میتن به مراجع ارزی خدمات.
آقای بشارت، نظر به تحقیقات و سروی که شده کدام ولایت زیادتر قانون اطفال نقض میکنن و اطفال زیادتر در مناطق متضرر میشن؟
نمیشه که آدم بگوین که در کجا بیشتر و کجا کمتر، اما نوع قضایا باز فرق میکنن. در ولایت های سرحدی بیشتر قاچاق، اختطاف، این موارد بیشتر میباشه، در بعضی از ولایات تجاوزات علیه اطفال بیشتر میباشه که در رسانه ما شما بیشتر میشنویم، همچنان بیشتر در ولایاتی که فقر بیشتر اونجا هستن و اونا عواید بیشتر ندارن و اونایی که بیشتر در جنگ هستن، میبینیم که امی قضایایی که ما شما بیشتر اشاره کردیم برشان بیشتر اونجا رخ میدن. دیگه مختلف و متنوع هستن، از یک ساحه به ساحه دیگری اطفال متضرر میشوند. بیشتر از 20,000 قضیه که توسط شبکه‌های موفستی در افغانستان محافظت شده، یک امر بسیار بزرگ و بلندی هستن و او در مجموع افغانستان بوده.
در قسمت جمع‌آوری 20,000 قضیه که شما یادآور شدین، خانواده ها، مردم منطقه چقدر شما را همکاری کرد؟
جامعه بسیار زیاد علاقمند به شبکه های موفستی اطفال هستند و در مجموع افغانستان یگانه آدرس برای جامعه و برای مردم همین است که مشکلات موفستی اطفال خود را در نزد شبکه های موفستی جستجو بکنند. فکر بکنند که یک طفل در تورخم در بندر پاکستان افغانستان جدا شده از فامیل یا اختطاف یا قاچاق شده و دست شبکه قرار میگیرند، اگر نیروی امنیتی هم اونا را بگیرند سیده به وزارت اقتصاد کار و مرشتمی در ولایت میسپارند، اونجا او طفل از بدخشان میباشه یا فرضاً از تخار میباشه، بالاخره سلسلتاً از یک سیپن به سیپن دیگر یک شبکه موفستی اطفال به شبکه دیگر میرسد تا بالاخره به خود فامیلش برسه و تنها شبکه برساندنشان هم فکر نمیکنند، به مسئولیت مجموعیشان ریشه یابی قضیه را میکنند که چرا طفل از خانه حرکت کردن، چرا به اونجا رسیدن، چه مسائل رخ دادن، دوباره پس اطفال چطور مسئول به فامیل ها برگشت شوند و اونا در مسئولیت بعدی به سر ببرند. بنان حمایت جامعه بسیار گسترده و وسیع تر است شبکه.
تشکر.
سلامت باشین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، امید است که خوش و سر حال باشید.
اینم خودم تکلیف روانی برام پیدا شده، مثلا چی گشتیم خودم 70 ساله شدم دیگه، خیلی مشکلات هست دیگه، دخترا رو عروسی کردم، خرد عروسی کردم، به خاطر اینکه خدای ناخواسته یک چیز میشد بازور چی میکردم.
صدای یک تن از مادران بیوه را شنیدید که به گفته خودش نتوانسته از اولاد یتیمش سرپرستی کند تا اینکه مجبور شده دختران خردسالش را به شوهر بدهد. در این برنامه آشیانه در مورد آنده اطفال یتیم صحبت میکنیم که سرپرست ندارند، اما با تصمیم قاطعی که دارند با ناملایمات زندگی مبارزه کرده و به درس و تعلیمشان ادامه میدهند.
اگر کسی دست از اونا رو بگیره با یک کتاب زندگی اونها تغییر میکنه و داینده میشه که یک شخصی شوه که او دست هم میگیره.
داینده میخواهید درس تا کدام اندازه پیش ببرید؟
داینده حقوق هم میخوام.
با این موضوع در این برنامه ما رو همراهی کنید. وضعیت اطفال یتیم و خانواده های بی سرپرست که جنگ همه دار و ندارشون را گرفته است در کشوری چون افغانستان که هنوز هم ناامنی و جنگ جان صدها نفر را هر سال می گیرد، خیلی نگران کننده است. زیرا این اطفال علاوه بر این که از محبت و مراقبت درست محروم می گردند، مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی خانواده هایشان مسئله مهم دیگر است که بیشتر این اطفال از درس و تعلیم باز می مانند. بیایید به سخنان یکی دو مادر گوش بدهید که از عدم رسیدگی به اطفال یتیم و این که نمی توانند به درس و تعلیم آنها رسیدگی نمایند توجه کنیم.
بی سرپرست هستم، بیوه هستم، خانه ندارم. دیگه نال از دولت تقاضا میتونم که به بیوه و بیچاره یک ذره کمک کنه. بسیار مشکل دارم. این مال تنها خودم کارگر هستم، هیچ کارگر ندارم.
ما یک زنی بیوه هستیم، خانه نداریم، جای نداریم، جایداد نداریم. شوهر ما دمی افغانستان دمی شرایط جان خود از دست داد، برای خواب وطن خود خود شهید کرد، برای زمین افغانستان. چند اولادی که داریم یعنی ما در گردنیم است. تقاضای ما اینی است که دولت یک ذره توجه داشته باشه برای این بیچاره غریب مسکین.
به گفته این مادران بی سرپرست، زمانی که آنها نمی توانند به درس و تعلیم اولاد خود رسیدگی نمایند، خیلی رنج می برند که آیا آینده آنان چی خواهد شد. سرپرستی اطفال یتیم در خانواده های افغان که اقتصاد خوبی ندارند خیلی دشوار است. در این صورت وظیفه هر فرد خیراندیش است تا حد توان به خانواده ها و اطفال بی بضاعت و بی سرپرست کمک نمایند. به همین منظور ما به یکی از مکاتب در شهر کابل رفتیم که اطفال یتیم را به شکل رایگان شامل مکتب ساخته و همه امکانات درسی در اختیار آنان قرار می دهد و در پلو برای خانواده هایشان نیز کمک می کند. بیایید حال به صحبت های شماری از این اطفال یتیم و یکی از استادانشان گوش کنید.
اسم مدرایم یک تن شاگردان لیسه قاری خستین مسلم هست.
چرا خواستید این مکتب بیایید؟
به خاطر گذشت ما توان فیزا و دیگه مکتب نداریم، روحن آرام هستیم.
داینده می خواهید درس تا کدام اندازه پیش ببرید؟
داینده حقوق می خواهیم. سال بسیار جواب است ان شاء الله رضا الله مطال باشه. در شهادت صلح آرامی که باشه کشور ما بهتر ما می تونیم درس بخونیم.
و شما هم صنف از هستین؟
هوا محمدی هستم، معلم صنف ششم الف. خانواده نمیتونستن چیزایی که من میخواستم اونا مهیا کنن، یک بوت میخواستم یا یک چیز میخواستم نمیتونستن، یعنی به من رسیدگی کنن. مشکلات فامیل زیاد بود چون پدر نبود و از خاطر در این مکتب ما اومدیم. بسیار به مشکلات زیاد مواجه شدیم. شب تا بوده که من بدون غذا خواب کردیم. مادرم زیاد زحمت را کشیده، یک چیز نمیتونست مهیا کنه. او هم جگرخون میشد و با ما گفته نمیتونست، ولی ما هم میفهمیدیم جگرخون میشدیم. این مکتب همه مشکلات ما حل میکنه. بسیاری کس هست که میخواین درس بخوانن، زحمت بکشن، اما یک کتاب خریدن میدن. اگر کسی دست از اونها رو بگیره با یک کتاب زندگی اونها تغییر میکنه و داینده میشه که یک شخصی شوه که او دست همه گیره بگیره.
تشکر.
نام سلیمان، ولد نومان، تعلیم صنف ششم الف. ما مشکلات فامیلی اقتصادی زیاد داشتیم، اینجا بسیار کمک میکنه. کتاب بود میتا کالا میتا کمک میکنه با فامیل ما.
با فامیل چی کمک میکنه؟
با فامیلم آرد باشه، مواد خوراکی، این چیزا را کمک. دی مملکت زیاد غریب است، نمیتونه مکتب زیاد شوه، میتونه که با اطفال و یتیم و بیوزاد کمک کنه.
میریه فیضی هستم، معلم صنف هشتم مکتب مسلم هندس. ما میفهمیم که بسیار اطفال هستند روی سرکا کار میکنن و اینا توانی ندارن که همچین مکتبا برن. اونا میتونن درس بخونن، به تعلیم خود برسن. خاطر که ما هستیم آینده سازای وطن ما.
خب و شما خود معرفی کنین؟
اسمم لیداست، در صنف هفتم الف درس میخونم. ما پدر نداریم، نمیتونیم این چیزا رو به خود آماده بسازیم. یک مادرم است، نمیتونه دیگه.
فامیل چه قرازی است که وقتی خودت اینجا درس میخونی؟
فامیل ما بسیار زیاد خوشحال هستن به خاطر که اینجا لباسش هم رایگان است و کتاب بود تمام چیز.
استاد در آغاز خود معرفی کنین؟
نام من در خاطر است، تخلص صافی میکنم و در مکتب خصوصی مسلم معلم هستم، رشته فیزیک است.
استاد چطور است شاگردایی که اینجا شما برشان تدریس میکنین؟ وضع زندگیشان
تقریبا 80% از این شاگردای یتیم بی بضاعت میباشن و 20% شاگردایی هستن که فیز میدن و اونا را به خاطر در پولی از اونا گرفتیم که همین شاگردای بی بضاعت رو احساس نکنن که اونا تناسن. تماما چیزشان برشان رایگان، حتی برشان خوراکه هم داده میشه و ترانسپورت چونم گون میباشد. حتی ما شاگردایی که در اینجا جمع کردیم در روی سرک اینا کار میکردن، موتر شویی میکردن، دست فروشی میکردن. اون شاگرداست که در اینجا جمع کردیم تقریبا 13 سال میشه از این مکتب. ما فارغ هم دادیم شاگردا را.
فامیلاشون چقدر راضی هستن؟
اونا هم از مکتب، از تدریس بسیار راضی هستن و خوش هستن. مکتب ما متوسطه بود تا 2 سال پیش. شاگردایی که فارغ میدادیم صنف 9 اونا میگفتن که باید از این مکتب لیسه شون، ما نمیبریم از اینجا. خوشبختانه که مکتب ما لیسه شده.
اینطور فامیلای بوده که سخت مشکلات اقتصادی دچار باشن.
فامیلایی هست کلاسی که بی وضاحت زیاد بودن. یک فامیلی را که امسال ما نمونیش داشتیم به حساب شغله خود فروشی داشتن، مادرش پخته میکرد، اون بچگک ها میبردن بیرون میفروختن. این بچگک در مکتب دولتی بود، باز مادرش آمدن همراه اداره مکتب و تماس شدن، مادرشون تکمیل شد و در این مکتب گرفتیم و بسیار خوش هستن.
چقدر خوب است از نظر خودت همچه شرایط برای اطفال غریب و فامیلای بی وضاحت مساعد شود؟ چقدر خوب است؟
بسیار خوب است. اما مگده وطن ما شما راستی هستن، بعضی ها که به حساب کمک میکنن مستقیم یا غیر مستقیم، اگر از طریق علم و دانش به این قسم اگر کمک شود بسیار بهتر و خوبتر میباشه. تا ای که پول نقد که برشان میتو و پول به حساب اتمی به مصرف میرسونن دیگه چیزی نمیشه. اما این که میای اطفالشان اینجا یک کلمه درس را یاد میگیرن، اونمو بر آیندهشان، بر خودشان، هم در قسمت درسشان، هم در قسمت تربیه شاگرد.
خیر از این که بعضی امکانات در دسترس شاگردا قرار میده، دیگه چی تفاوتی داره با
دیگه مکتب های خصوصی.
سیستم درسش که از سیستم آکسفورد میشه در بالای سو سیستم معرف هم است، چون بعضی مکاتب خصوصی دیگه ما که هستن اونها تقریبا 60% یا 70% اونها انگلیسی رو پیش میبرن و 30% سیستم معرف. اما این مکتب برعکس 70% بخش معرف میباشه و 30% از فوکس از بالای انگلیسی میباشه، چون طفل زمانی که به حساب لسان خود خوبتر بهتر نفهمه او انگلیسی زودتر یاد نمیگیره. ما همیال شاگردای هم داریم که شاگرد صنف 2 ما شاید سویش برابر با شاگرد صنف 5 6 مکتب دولتی باشه، حتی میتونیم که شما از پیشان امتحان هم بگیرین.
به گفته یوسف راتب مدیر این مکتب، آنان خواستند تا با تاسیس این مکتب برای اطفال یتیم افغانستان کمک بنیادی نمایند.
اگر ما این می پیسه برای نان و آرد و چیزا را مصرف کنیم، خو یک روز یک ماه یک هفته است باز خلاص میشه. این یک فایده دائمی شون است،
یعنی برای کمک بنیادی کردن
بنیادی است و سبا اونا مثلا میتونه که او خودش یک نانوار خانه باشه.
با کدام شرایط و چی گونه اطفال اینجا درس میخوانن؟
زیاد تعدادش وضعیتش بیخی خراب است. ای کسیم فامیلا هم هستن که اونا در ویلی دیگه کس در یک خیمگک زندگی میکنه، ممکن زیاد وقت برای نان هم کدام پیسه و چیزی ها نداشته باشه. ما اونمو بخش تعلیمیش ها گرفتیم و باز یکان وقت امرایشان مساعدت ها هم میکنه، مثلا مواد خوراک هم مواد زمستانی در کارای اجتماعی هم امرایشان یک کمی کمک میکنم.
خب قسمی که دیده میشه این مکتب شخصی است، آیا پول هم از امی اطفال میگیرین؟
ما اینجا چند کتگوری شاگرد داریم، یکیش مکمل یتیم است، از اونا نه فیس میگیریم نه کدام دیگه هزینه داره، بلکه ما هم دستی ما برایشان یک تعداد پیسه نقد میتیم از خاطر فامیلش. برای از اونا ترانسپورت در وقتی تفریح برایشان جوس و شیر و بیسکیت و کیک و میوه این چیزا را هم برایشان توزیع میکنیم. و یک بخش دیگه که اونا باز پدر زنده باشه به وضعیت هستن، از اونا فیس نمیگیریم، ترانسپورت پیسه نمیگیریم. اگر کدام کتاب و این چیزا را مثلا سر مکتب بوج میامد، کم تعداد برایشان که او سر فامیل هم بوج نه میگیریم، یک تعدادش فری هستن. اونا هم به حیث یتیم هستن که اونا هم کدام هزینه نمیتن، خوب باز برای اونا رفرشمنت و این چیزا را نمیتیم و آخری حد کوشش میکنیم که زیاد مشکلاتش اینمینجا حل شود. زیاد شاگردای ما عالی ده پانتون هستن، ده وقتی پانتون امروی ما ده یک تعداد پروژه کار هم میکن، امیالی هم ماش میگیره و ایره مطمئن هستم که یک وقت ایره هم میبینیم که امی شاگردای خود ده این پوستای کلان انشالله میبینیم.
بنابر گفته کارشناسان امور اجتماعی، اگر برای این گونه اطفال افغان زمینه های تعلیمی و تربیتی مساعد شود، این کار نه تنها باعث آسودگی خود و فامیلشان می شود، بلکه در خصوص پیشرفت و ترقی کشورشان نیز مؤثر واقع می گردد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.